ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب 13 آذر ماه 95 برابر با 3 دسامبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید هروستات هستم. در این مجله هم گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به انتقاد برخی از امامان جمعه در ایران علیه دولت حسن روحانی. قبل از شنیدن گزارش های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی. آزاده،
متشکرم از تو وحید. سلام به شما شنونده های رادیو فردا. سخنگوی کاخ سفید میگوید انتظار می رود باراک اوباما مصوبه کنگره را در زمینه تمدید تحریم های ایران تایید کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اریک شولتز روز جمعه اعلام کرد معتقد است تمدید تحریم های ایران ضروری نیست، اما این مصوبه تداخلی با برجام نخواهد داشت. طرح تمدید قانون تحریم های ایران پس از آنکه با مخالفت یک رأی در مجلس نمایندگان تصویب شد، با 99 رأی موافق و بدون رأی مخالف از تصویب سنا هم گذشت. بر این اساس تحریم های ایران پس از تایید رئیس جمهور آمریکا تا سال 2026 میلادی برقرار خواهد بود. در این حال وزارت امور خارجه ایران ساعتی پس از تصویب تمدید تحریم های 10 ساله ایران در سنای آمریکا این اقدام را نقض برجام خواند و گفت این اتفاق به هیئت نظارت بر برجام برای تصمیم گیری ارجاع می شود. این هیئت نهادی است که به دستور رهبر ایران در شورای عالی امنیت ملی برای بررسی اجرا و تشخیص نقض برجام تشکیل شده است. همچنین مجلس شورای اسلامی برای مقابله با تمدید تحریم‌های 10 ساله ایران در سنای آمریکا طرح دو فوریتی را برای ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی تایید کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهروز نعمتی نماینده مجلس اعلام کرده است یکی از این اقدامات تهیه طرح دو فوریتی ممنوعیت خرید کالاهای مصرفی است که با تصویب آن خرید با واسطه و بی واسطه هر گونه کالای مصرفی از جمله فرآورده‌های دامی و زراعی از ایالات متحده آمریکا ممنوع می شود. مراسم سالروز قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در امامزاده طاهر کرج با ممانعت و درگیری با نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی روبرو شد. به گزارش رادیو فردا روز جمعه ناصر زرفشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و دبیر کانون نویسندگان ایران با فرزندش مصدق زرفشان همراه با بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران و چند تن دیگر در این مراسم بازداشت شدند. در این زمینه بیشتر خواهید شنید اگر همراه مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. فرماندار تهران میگوید دست کم 3000 کودک متکدی از سطح شهر تهران جمع‌آوری شدند. به گفته فرماندار تهران از مجموع کودکان متکدی شناسایی شده 2000 تن از اتباع سایر کشورها هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی فرهادی از ظرفیت پایین بهزیستی برای نگهداری از این کودکان خبر داده و گفته این سازمان امکان نگهداری تنها 200 کودک را دارد. به گفته فرماندار تهران در حال حاضر شمار متکدیان بزرگسال شهر تهران به شدت کاهش یافته و تعداد کودکان متکدی در پایتخت بیشتر شده است. کاته وفاداری، یک شهروند زرتشتی، در نامه‌ای خطاب به رهبر ایران اعلام کرد برادرش کارن با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی به همراه همسرش آفرین نیساری از مرداد ماه امسال در بازداشت به سر می‌برند. او در این نامه که در وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر منتشر شده گفته است در مدت بازداشت برادر و همسر او، اعضای خانواده با چیزی که پاپوش دوزی برای اخاذی مالی، تصرف اموال و تهدیدات امنیتی توصیف کرده مواجه بودند. کارن وفاداری مدیر گالری هنری آن در تهران است. کاته وفاداری خواهر او گفته است ماموران امنیتی پس از بازداشت برادرش به گالری او رفته و پس از توقیف و شکستن برخی آثار گالری را مهرموم کردند. در خبری دیگر، آژانس پلیس اتحادیه اروپا یوروپول نسبت به احتمال انجام حملات جدیدی از سوی گروه خلافت اسلامی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا هشدار داد. در گزارشی که روز جمعه از سوی یوروپول منتشر شده، همچنین نسبت به احتمال بکارگیری تاکتیک و شیوه های تازه در انجام حملات تروریستی از سوی خلافت اسلامی هشدار داده شده است. یوروپول گفته است 10 نفر در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا حضور دارند که قابلیت انجام حملات تروریستی را دارند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. انتقاد امامان جمعه ایران علیه دولت حسن روحانی شدت گرفته. نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان هم با رئیس جمهور ایران دیدار نکرد.
عدم دیدار آقای علم الهدا به معنی شکاف عمیق میان برخی از ائمه جمعه و رئیس دولت هست.
یک روزنامه آمریکایی میگوید تیم دونالد ترامپ در حال بررسی تحریم‌های غیر اتمی جدید علیه ایران است.
سیاست‌های آمریکا و اروپا در ارتباط با ایران یا در جهت لغو و یا برقراری تحریم‌های تازه به صورت متحد پیش می‌رود.
اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد.
علی اعتصاب تر بود که دوباره اعتصاب خوش کرد که دیگه حالش بد شد، بعد بردن بیمارستان.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. 18 سال است که مراسم بزرگداشت جانباختگان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای سال 77 در نیمه آذر ماه هر سال برگزار میشه. هرچند کارشکنی‌های نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اجازه نداده که این مراسم در هیچ سالی به طور شایسته برگزار بشه، اما بنا به اطلاعیه کانون نویسندگان ایران، آنچه روز جمعه 12 آذر ماه در گورستان امامزاده طاهر کرج اتفاق افتاد، نمایش مطلق خشونت توصیف شده. بنابر آخرین گزارش‌ها، ناصر زرفشان، حقوقدان، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، برای ساعاتی بازداشت شد و پسر او مزدک زرفشان هنوز در بازداشت به سر می‌برد. به صورت زنده و مستقیم همراه هستیم با زویا زرفشان، دختر ناصر زرفشان در هلند، که آخرین تحولات این ماجرا رو دنبال کرده. خانم زرفشان، ممنون که با ما هستید. از آخرین اتفاقات ماجرای امروز برای ما بگید. در گفتگویی که ساعتی قبل با شما داشتیم از بازداشت پدرتون گفتید، اما در این فاصله گویا پدر شما آزاد شده.
بله، سلام به شما و تشکر. بنابرای همونطور که گفتید، بنابرای دعوت کانون نویسندگان، این مراسمی که قرار بود برگزار بشه، ظاهرن خواستن که کارشکنی بکنن ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی و اطلاعات، و امسال ظاهرن بنابرای گفته این شاهدان عینی که من از باشون صحبت کردم، اینا به همراه بسیار مسلح بودن، مسلح‌تر از سالهای قبل، و همشون سلاح‌های کمری داشتن، در محل ورودی گورستان جمع شده بودن و مانع ورود خودروها و افرادی می‌شدن که حد می‌زدن قصد شرکت در این مراسم رو داشتن. پدر من حدود 20 دقیقه‌ای با سرتیم اطلاعات مشغول صحبت بوده که اجازه بده که بدن که مردم برن به سمت داخل گورستان، که ظاهرا اجازه نمیدن. بی سابقه بوده که حتی امسال باز برنامه گفته همین شاهدان حتی یک دقیقه هم اجازه ندادن این مراسم برگزار بشه. و این نکته رو میخواستم بگم که برادر من مزدک کنار پدرم بوده زمان اون 20 دقیقه‌ای که مأمور اطلاعات اونجا بوده، و در فاصله 10-20 سانتی متری اون و پدرم بارها خطاب کرده مزدک بابا جون همینجا وایسا، و یعنی کاملا شناخته شده بوده که این پسر زرفشان هست. و این رو من باید تاکید کنم که بعدن جایی گفته نشه که ناشناس بوده، و همونطور که میدونیم بعدن همه چیز یه جور دیگه جلوه داده میشه. اینها کاملا میدونستن که این بوده، و این باید بگم که مزدک هم کاملا غیر سیاسی بوده، یعنی هیچ اتهام سیاسی به هیچ وجه بهش نمیچسته، و از نظر من حقوقدان نیستم، ولی کلا غیر قانونیه. به هر حال یه مدتی بعد از اینکه مامورای نیروی انتظامی هجوم میبرن به سمت مردم، که ظاهرا لباس شخصی هم زیاد بوده بین مردم، اینا با تهدید و فحاشی از مردم میخوان که متفرق بشن، و در این بینم بکتاش آبتین و خانم سرحدی زاده و محمد مهدی پور، اینا هم از اعضای کانون نویسندگان هستن، اینا رو دستگیر میکنن و میبینن که یکی از همین شاهدان توضیح میده که میبینن که 7-8 نفر افتادن روی یکی و دارن حسابی با مشت و لگد کتک میزنن. وقتی که میرن کنار میبینن که این مزدکه، و بعد پدرم رو صدا میکنن، و یک لحظه مزدک صورتش رو برمیگردونه، میگن که طرف صورتش خونی بوده و حسابی کتکش زدن، که پدرم رو صدا میکنن که بیا، دارن اینو میزنن، و پدرم میره صحبت میکنه با اینا. اون سرتیم اطلاعات به جن که جلوی اونایی که کتک میزدن رو بگیره، میاد جلوی پدرم رو میگیره، اون رو هول میده و میکشه طرف ماشین، چند تا ضربه میزنه به سینه و پاهای اون، پاهایی که سه بار عمل شده در طول این چند سال بعد از این یک تصادفی که اتفاق افتاده. یک نفر لباس شخصی اطلاعات هم از پشت سر با مشت میزنه، چند تا میکوبه به سر پدرم و همین هولش میدن توی ماشین. این مزدک رو هم جداگانه بازداشت میکنن. و
خانم زرفشان، الان به جز پدر شما که آزاد شده، افراد دیگری که اسپوردید همچنان در بازداشت به سر میبرن؟
بله بله، من آخرین خبری که دارم اینه که مزدک و آقای آبتین و خانم فردیزاده و آقای مهدی‌پور ظاهراً هنوز در بیرون، فقط پدر من رازه، اصلا اونا رو جدا کردن، مثل اینکه یعنی در بازداشت هم اصلا نمیدونن که اونا کجا رفتن و با هم نبودن در بازداشتگاه. اینه که الان هم مشخص نیست که کجا هستن هنوز. بله. همین من قبل از اینکه شما تماس بگیرین دوباره پرسیدم و هنوز هیچ اطلاعاتی نداریم.
خیلی متشکرم. زویا زرفشان، دختر ناصر زرفشان، حقوقدان بود که از هلند به صورت زنده و مستقیم با ما صحبت میکرد درباره مراسم امروز جانباختگان قطره سیاسی موسوم به قطره زنجیری سال 77 که امروز این مراسم در گورستان امامزاده طاهر کرج برگزار میشد که با خشونت ماموران امنیتی روبرو شده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگو رو بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای گذشته به شهر مشهد سفر کرد، اما دیداری بین او با آیت الله علم الهدا امام جمعه و نماینده ی آیت الله خامنه‌ای در استان خراسان صورت نگرفت. در هفته های گذشته انتقادهای امام جمعه مشهد و دیگر شهرهای ایران از دولت حسن روحانی شدت بیشتری گرفته. ساعت قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا که میشنوید.
رسم در 14 گذشته این بوده که نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه به استقبال رئیس دولت می رفتن و در جلسات اداری با حضور رئیس جمهور شرکت می کردن. عدم دیدار آقای علم‌الهدا به معنی شکاف عمیق میان برخی از ائمه جمعه و رئیس دولت هست. این شکاف من معتقد هستم که تا سطح رهبری و بیت هم ادامه پیدا میکنه، چون ائمه جمعه مجری سیاست‌های بیت هستند. به نظر میاد شکاف میان آقای روحانی و خامنه‌ای به نقاط تلاعم ناپذیری رسیده، بالاخص در موضوع برجام، سیاست‌های فرهنگی اجتماعی، موضوع تنش‌زدایی با غرب و موضوع برخورد با فساد. افزایش گروگانگیری شهروندان دوتابیتی بالاخص با هدف تداوم تنش با کشورهای غربی یکی از نشانه‌های این تنش هست.
آقای محمدی، آقای علم‌الهدا روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه مشهد میگه که رهبر ایران قبلا خطاب به مسئولان اجرایی گفته که ببینید در مشهد چه می‌کنن، شما نیز همین کار رو انجام بدید. آیا این به معنای اینه که میخواد یک نوع تاییدیه بگیره به خاطر رفتارها و عملکردی که خود ایشون آقای علم‌الهدا نسبت به برخی مسائل سیاسی و فرهنگی داشتن، یا مفهوم و منظور دیگری رو پشت این ماجرا نهفته شده؟
این هم به معنای تاییدیه گرفتن هست و هم به معنی این هست که آقای خامنه‌ای از کارکرد دولت راضی نیست. آقای خامنه‌ای این عدم رضایت رو در صحبت‌های مختلف بیان کرده، اما موضوع این هست که فعلا گزینه‌ای غیر از آقای روحانی وجود نداره. آقای خامنه‌ای به عنوان مثال به صراحت از نوع برخورد دولت با موضوع فیش‌های نجومی انتقاد می‌کنه و کاملا فضاسازی‌های تبلیغاتی اخیر رو در دولت شخص رهبری داره هدایت میکنه. در فعالیت‌های محدود کننده دولت بالاخص در استان خراسان آقای خامنه‌ای کاملا سکوت پیشه کرده.
آقای محمدی، علاوه بر امام جمعه مشهد، در هفته‌های اخیر در همین روز جمعه ما می‌بینیم ائمه جمعه دیگر شهرهای بزرگ ایران هم تهران، کرمان، اصفهان و جای مختلف نسبت به عملکرد دولت انتقادهای علنی می‌کنن. آیا پشت این ماجرا یک امر سیستماتیکی نهفته شده که اینقدر انتقاد از دولت آقای روحانی میشه از سوی ائمه جمعه؟
من فکر میکنم همین طور هست. این انتقادها و برخوردهایی که با دولت داره صورت میگیره فقط هم به ائمه جمعه محدود نمیشه. مسئولان دستگاه قضایی، فرماندهان سپاه، بالاخص رادیو تلویزیون دولتی در ماهای اخیر برخوردی کاملا انتقادی و منفی در برابر دولت آقای روحانی پیشه کردند، کاری که در دوره‌های قبل انجام نمیدادند. به نظر میاد که این حرکت هماهنگ در جهت تک دوره‌ای کردن دولت آقای روحانی است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در روزهای گذشته به شهر مشهد سفر کرد، اما دیداری بین او و آیت الله علم الهدا صورت نگرفت. گفتگو با مجید محمدی رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
آقای موحدی کرمانی، مثل که شما موضوعی برای بیان در نمازهای جمعه ندارید، واسه همین به علی مطهری میگین که باید چه کار بکنه؟ بره از آقا اول بپرسه که چی بگه، بعد بیاد همون رو بگه. حالا هم میگید که مدیر عامل راهن نباید مثل بیگانگان بیاد از مردم عذرخواهی بکنه. اینا به شما مربوط نیست، هر شخصیتی خودش تصمیم میگیره. آخه این کار امام جمعه نیست دیگه.
هموطنان گرامی، سران رژیم ایران با این اهانت هایی که به سایر کشورهای متمدن دنیا می کنند و تحریکات و تجاوزات و قایقای سپاه پاسداران در خلیج فارس که حتی به درد ماهیگیری هم نمی خورند، خودش عملا یک اعلام جنگ به سایر کشورها هست. البته که مجالس امریکا با اکثریت آرا خواهان بلوکه شدن منابع مالی این رژیم هستند. روزهای بسیار تاریکی در انتظار وضعیت معیشت مردم عزیز و گرام ایران هست.
این آقایونی که خودشون رو شاگردان امام میدونن، همون امام خمینی گفتن که مجلس در رأس امور است. مجلس اسمش هست خانه ملت، حق داره از هر چیزی اطلاع داشته باشه و سوال کنه. چطوری وزرا رو استیضاح میکنه؟ یک سوال کرده از رئیس قوه قضاییه که آقا این حسابا به نام شخص شماست، این برخلاف قانونه، توضیح بدید این پولا چی شد، کی خورد، کی برد، چجوری هزینه شد، تا این شبهات از بین بره. شما ببینید بعد عکس العمل آقای لاریجانی رو، تقاضای تنبیه و مجازات، اگه دستشون هم برسه ایشونه بدن به قاضی صلواتی که باید اعدام بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
یک روزنامه آمریکایی میگوید تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در حال بررسی تحریم‌های غیر اتمی جدید علیه ایران است. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
تیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در حال بررسی پیشنهادهایی برای اعمال تحریم‌های غیر هسته‌ای جدید علیه ایران است. این خبر را روز جمعه نشریه فاینانشال تایمز به نقل از منابعی در کنگره آمریکا منتشر کرد. بنا به این گزارش، طرح این تحریم‌ها بر آزمایش موشک‌های بالستیک یا حقوق بشر ایران متمرکز خواهد بود. فاینانشال تایمز به نقل از منابع خود نوشته طراحی این تحریم‌ها به گونه‌ای خواهد بود که باعث نقض توافق هسته‌ای ایران و جامعه جهانی نشود. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، معتقد است وضع تحریم‌های جدید علیه ایران برخلاف برخی از ارزیابی‌ها با مانعی از جانب متحدان اروپایی آمریکا روبرو نخواهد بود.
آقای دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های تازه به نظر نمی‌رسه با هیچ مانع جدی روبرو باشه. اروپایی‌ها به خوبی می‌دونن که بدون همراهی و همسویی آمریکا، بدون داشتن سیاست‌های متحد با ایالات متحده در مورد ایران، نمیتونن مبادرت به لغو تحریم بکنن و نه اعمال تحریم‌های بیشتر. به یک دلیل ساده، این که آمریکا به هر حال بزرگترین قدرت نظامی و همپیمان اونها در پیمان ناتو هست و گذشته از اون بزرگترین اقتصاد دنیاست و در مقایسه با ایران تجارتی که اروپا با کشور آمریکا داره قابل مقایسه با ایران نیست. بنابراین حتی ایستادگی هم در این مورد صورت نخواهد گرفت و یقینا باید انتظار داشته باشیم سیاست‌های آمریکا و اروپا در ارتباط با ایران یا در جهت لغو و یا برقراری تحریم‌های تازه به صورت متحد پیش بره.
دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود با پاره کردن توافق هسته‌ای برای رسیدن به توافق بهتر با ایران مذاکره می‌کند. او از تحریم‌هایی که شرکت‌های آمریکایی را از فعالیت در ایران باز می‌دارد انتقاد کرده بود. شایان سمیعی، کارشناس مسائل سیاسی آمریکا ساکن واشنگتن، معتقد است قدرت‌های داخلی و خارجی آمریکا اجازه نمی‌دهند دونالد ترامپ به راحتی وارد کارزار بدبستان با ایران شود.
اگر برگردیم به کارزار انتخاباتی، ایشون وعده‌هایی دادند در مورد مسائل داخلی امریکا. ممکنه که مسئله سیاست خارجی و رویارویی با ایران براش در وهله اول نباشه. میدونید که افرادی هستن در کابینه و در کنگره که به ایشون فشار خواهند آورد که مسئله هسته‌ای ایران رو مجدداً مورد بازبینی قرار بدن، ولی ایشون به راحتی این رو متوجه خواهند شد که اون مسئله گرفتاری‌ها و مشکلات خودش رو داره. مسائل دیگر از جمله تحریم‌ها و یا عدم تحریم ایران برمیگرده به این که ببینیم ایشون چقدر دست باز خواهند داشت از طرف کنگره که چه کارهایی رو انجام بدن در زمینه مسائل تحریم و سیاسی ایران. من فکر نمی کنم که قدرت های مختلفی که در امریکا هستند و دولت های خارجی که نفوذ زیادی روی سیاست گذاری بین الملل امریکا دارند بذارن که آقای ترامپ بتونه به راحتی با ایران وارد کارزار بدوبستان بشه.
به نقل از نشریه فاینانشال تایمز، مارک دوبایتس، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی نیز گفته طرح این تحریم‌ها می‌تواند باعث کم شدن اعتماد بازار جهانی به ایران شود و این راهی برای فشار بیشتر بر ایران است. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه، می‌گوید اتحادیه اروپا از این گونه تصمیم‌های ایالات متحده آمریکا ناراضی است.
هم در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هم در سطح خود اتحادیه اروپا، یعنی در بروکسل، اعتراضاتی مطرحه به سیاست ایالات متحده آمریکا و گفته میشه که این قوانین آمریکایی چون ابعادش به اروپا هم گسترش پیدا کرده مانع از این میشه که شرکت‌های اروپایی بتوانند از پیامدهای برجام آنگونه که باید و شاید استفاده بکنند، چون به این نتیجه رسیدند که هر بار شرکت‌ها بخواهند با ایران وارد معامله بشند در بسیاری از موارد مجبور هستند که مجوز بخوان از ایالات متحده آمریکا تا زیر فشار تحریم‌هایی از طرف آمریکا قرار نگیرند.
نشریه فاینانشال تایمز به نقل از منابع خود در کنگره آمریکا نوشته تفاوت بزرگ امسال این است که کنگره از کاخ سفیدی که هر چیزی در این زمینه را بلوکه می‌کرد به کاخ سفیدی رسیده است که از این طرح‌ها حمایت می‌کند.
یک روزنامه آمریکایی می‌گوید تیم دونالد ترامپ در حال بررسی تحریم‌های غیر اتمی جدید علیه ایران است. گزارش رویا ملکی رو می‌شنیدید. اما دونالد ترامپ پنجشنبه شب هم اعلام کرده که قصد داره ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس رو برای تصدی وزارتخانه دفاع پنتاگون انتخاب کنه. ژنرال ماتیس مواضع انتقادی شدیدی در قبال ایران داره اما از برهم خوردن برجام حمایت نمی‌کنه. بیشتر بشنوید از سمیرا قرایی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید که تصمیم دارد جیمز ماتیس ژنرال بازنشسته ارتش را برای پست وزارت دفاع دولت خود معرفی کند. آقای ترامپ در جریان یک سخنرانی در کنتاکی در شب پنجشنبه 11 آذر ماه به وقت محلی با جملات نمایشی و خاص خود گفته است:
And I don't want to tell you. I don't want to tell you this.
نمیخوام بهتون بگم و میخوام این تعلیق رو تا هفته آینده نگه دارم، پس بهتون نمیگم. اما قول بدین به کسی خارج از این سالن نگین. بهتون نمیگم که یکی از بزرگترین جنرال هامون رو میخوایم برای پنتاگون معرفی کنیم. جنرال ماتیس برای وزارت دفاع در نظر داریم.
مد داگ ماتیس از اور سکرتری of defense.
قرار است معرفی رسمی ژنرال ماتیس روز دوشنبه هفته آینده صورت گیرد و به همین خاطر آقای ترامپ به طنز میگوید که نمیخواهد در حال حاضر از این انتخاب حرفی بزند. ژنرال ماتیس ملقب به مد داگ است و این لقبی است که نظامیان و رسانه‌ها به او دادند. ماتیس از سال 2010 تا 2013 در ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا مشغول به کار بود و از فرماندهان پنتاگون در حمله به افغانستان و عراق به شمار می آید.
وی در قبال ایران مواضعی سفت و سخت دارد و معتقد است که ایران به عنوان تهدیدی جدی‌تر از داعش برای صلح در خاورمیانه است. او در یکی از سخنرانی‌هایش می‌گوید که ایران دشمن داعش نیست، بلکه آشوبی که داعش در منطقه ایجاد می‌کند بسیار به نفع ایران است. وی افزوده بود: بگذارید یک پرسش را مطرح کنم تا به آن فکر کنید. کدام کشور در خاورمیانه است که داعش به آن حمله نکرده؟ ایران. و مطمئنم که این امر اتفاقی نیست. با این حال ژنرال ماتیس از موافقان اجرای برجام است و معتقد است که نباید این توافق برهم بخورد. بنابر گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، اگر جیمز ماتیس وزارت دفاع را در دست گیرد، بلند پایه‌ترین افسر ارتش آمریکا است که طی نیم سده گذشته به این مقام می‌رسد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب در ادامه مجله نیمه شب یک گزارش رو بشنوید با این موضوع که خبرگزاری رویترز میگوید همگرایی روسیه، ایران و عربستان عامل موفقیت اوپک در تصمیم گیری درباره کاهش تولید نفت بوده. بر اساس این گزارش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نقش کلیدی در میانجیگری بین تهران و ریاض برای دستیابی به این توافق ایفا کرده. آنا رایسکایا گزارش میده.
روسیه برای نخستین بار در 15 سال گذشته با اوپک برای کاهش تولید نفت به توافق رسید. گزارش های متعدد حاکی است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار این توافق بود و بنا به گزارش اختصاصی رویترز او در توافق داخلی اوپک نقش محوری داشت که بیانگر افزایش بی سابقه نفوذ روسیه در خاورمیانه همزمان با کمرنگ شدن نقش آمریکا توصیف شده. به گزارش رویترز رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر در حاشیه اجلاس گروه 20 با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان درباره پیشبرد طرح کاهش تولید به توافق اولیه دست یافت و در آستانه نشست اوپک طی تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره سازوکار این توافق گفتگو کرد و از جمله متذکر شد که عربستان حاضر به کاهش حجم تولید نفت است به شرطی که ایران از این تصمیم برای اهداف تبلیغاتی خود استفاده نکند. رویترز به نقل از منابع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که آیت الله خامنه‌ای با این استراتژی ضمن حفظ خطوط قرمز موافقت کرد. در این زمینه روزنامه روسی ایزویستیه نیز نوشت در حالی که ایران و عربستان برای مدتی طولانی مواضع متضاد داشتند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی چند مرحله رایزنی دیدگاه های این دو بازیکن عمده بازار نفت را به هم نزدیک کرد. از سوی دیگر حمید ابوطالبی معاون سیاسی رئیس جمهور ایران با اشاره به تماس تلفنی روحانی و پوتین در توییتر خود نوشت زمانی که قدرت های بزرگ توافق می کنند می توان شاهد تحولات بزرگی بود. همزمان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران درباره تاثیرگذاری مکالمه تلفنی رؤسای جمهور ایران و روسیه بر نشست اوپک گفت تولید نفت روسیه در اختیار شخص آقای پوتین است. او افزود وزیران انرژی الجزایر و ونزوئلا که در مسکو بودند گفتند پس از این تماس تلفنی موضع الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه نیز تغییر کرده. در این میان خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد نوک که همواره تأکید کرده روسیه آماده تثبیت تولید است و نه کاهش تولید، در تماس تلفنی با همتای سعودیش که ساعت 2 بامداد به وقت مسکو چند ساعت مانده به اجلاس اوپک انجام شد تضمین کرد که روسیه نه تنها آماده کاهش تولید است که متعهد می شود نیمی از حجم کاهشی غیر اوپک ها را تقبل کند. به گزارش بلومبرگ این تماس تلفنی در تصمیم عربستان حیاتی بود و توافق اوپک را نجات داد. نوک در گفتگو با خبرنگاران توافق کاهش تولید نفت را تاریخ ساز دانست و اعلام کرد
روسیه поэтапно снизит добычу в первом полугодии 2017 года.
روسیه در نیمه اول سال 2017 به طور تدریجی در مدت زمان کوتاه و با در نظر گرفتن قابلیت‌های فنی تولید نفت خود را روزی تا 300 هزار بشکه کاهش خواهد داد. مشارکت داوطلبانه روسیه منوط به کاهش تولید نفت اوپک تا 32 میلیون بشکه در روز و همچنین مشارکت گسترده سایر غیر اوپکی ها در این طرح است.
طی چند روز گذشته از اعلام توافق اوپک و روسیه چگونگی مشارکت شرکت های نفتی روسی در این طرح مورد بحث های بسیاری بود. تکنون تنها لوکویل از آمادگی خود برای کاهش تولید خبر داد، در حالی که سایر تولید کنندگان از واکنش به این موضوع سر باز زدند. روزنامه روسیه کامرسانت جمعه در گزارش به نقل از منابع آگاه نوشت، محال است هیچ یک از این شرکت‌ها از اجرای دستورات کرملین سرپیچی کنند، اما احتمالاً شرط مشارکت در این طرح را کاهش مالیات خواهند گذاشت. یوری بارسوکوف تحلیلگر کامرسانت اجرای توافق روسیه و اوپک را دشوار توصیف می‌کند.
Как мы это будем делать технологически, представить трудно, особенно в зимних условиях.
کاهش تولید در میدان‌های سیبری در این فصل به معنای تعطیل شدن چاه‌هاست و هیچ شرکتی به ویژه شرکت‌هایی که از چاه‌های جدید استخراج می‌کنند این کار را انجام نخواهند داد. اگر طرح پیشنهادی کنونی که بر اساس آن حجم کاهشی با توجه به سهم تولیدی شرکت‌ها بینشان تقسیم می‌شود پذیرفته شود، شرکت‌های در حال افزایش تولید بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد که منصفانه نیست. وزیر انرژی توافق با اوپک را ستایش می‌کند، اما به زودی ناچار خواهد بود با تک تک تولید کنندگان وارد مذاکره شود و این مذاکرات آسان نخواهد بود.
اوپک چهارشنبه برای کاهش 1,200,000 بشکه تولید روزانه خود به توافق رسید که باعث افزایش قابل توجه بهای جهانی نفت شد. اما جمعه در میان نگرانی‌ها از اجرای تعهدات تولید کنندگان عمده قیمت نفت دوباره رو به کاهش نهاده. روسیه بزرگترین تولید کننده نفت جهان ماه گذشته به طور متوسط روزی 11,210,000 بشکه نفت تولید کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب به نیمه یه مجله نیمه شب رسیدیم، نگاهی داریم به آخرین خبرها تا این لحظه. سخنگوی کاخ سفید میگوید انتظار میرود باراک اوباما مصوبه کنگره را در زمینه تمدید تحریم‌های ایران تایید کند. سنای آمریکا با اکثریت قاطع تحریم‌ها علیه ایران را 10 سال دیگر تمدید کرد که شرکت‌های نفتی ایالات متحده را از داد و ستدهای بیش از 20 میلیون دلار با ایران منع کرده است. مجلس شورای اسلامی برای مقابله با تمدید تحریم‌های 10 سالی ایران در سنای آمریکا طرحی دو فوریتی را برای ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی تهیه کرد. در این مجله شما علاوه بر چند گزارش دیگر شنونده برنامه صدای فردا هم خواهید بود. اما تا قبل از این که به برنامه صدای فردا برسیم، فعلا گزارشی بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد با این موضوع که موج محکومیت صدور حکم زندان علیه احمد منتظری همچنان ادامه داره و در جدیدترین اقدام سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای این حکم رو محکوم کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای آنچه را محکومیت سنگین زندان برای احمد منتظری خوانده محکوم کرده است. این سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران که در فرانسه مستقر است در اطلاعیه‌ای خود تأکید کرده که با این محکومیت سنگین دستگاه قضایی ایران می‌خواهد بخشی از تاریخ را حذف کند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، احمد منتظری برای تلاش در مطلع کردن شهروندان از دوره‌ای که این بیانیه آن را دوره تاریک تاریخ ایران خوانده به 21 سال زندان محکوم شده است. وبسایت آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی، روز 20 مرداد ماه یک فایل صوتی از او را که مربوط به 24 مرداد سال 1367 بود منتشر کرد. در این فایل صوتی این مرجع شیعه در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های آن سال در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند. آیت الله منتظری در این گفتگو گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم میکند. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که انتشار این نوار صوتی زلزله سیاسی و رسانه‌ای پدید آورد. بنابراین گزارش به فتوای آیت الله خمینی به مدت چند هفته در تابستان 1367 اعضای این هیئت و کمیسیون‌های مشابه در سراسر کشور هزاران نفر از زندانیان سیاسی از جمله شماری از روزنامه‌نگاران را در جلسه‌هایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه طول کشید دوباره بازجویی کرد. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، بسیاری از این زندانیان به مرگ محکوم شدند. به گفته اعضای این هیئت حکم اعدام برای زندانیانی صادر شد که از عقاید خود ابراز پشیمانی نکردند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در فرانسه است، پس از انتشار این نوار صوتی برای نخستین بار مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی به شکل علنی درباره اعدام‌ها موضع گرفتند. تا پیش از انتشار نوار، سخن گفتن در این باره تابو محسوب می شد. با درخواست وزارت اطلاعات، این نوار صوتی در همان روز انتشار از روی سایت برداشته شد و سه روز پس از آن احمد منتظری به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و تا زمان محاکمه در 28 مهر ماه امسال چندین جلسه احضار و بازجویی شد. شنبه 7 آذر ماه حکم 21 سال زندان به احمد منتظری ابلاغ شد. بر اساس این گزارش، احمد منتظری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال حبس تعزیری به دلیل انتشار فایل صوتی دارای طبقه بندی سری به 1 سال زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. احمد منتظری به رسانه‌ها اعلام کرده است که به حکمی که آن را ناعادلانه خوانده اعتراض خواهد کرد.
درخواست 19 سازمان حقوق بشری از مقام‌های ایران به آزار و اذیت نوکشان مسیحی پایان دهید.
ما حداقل از 79 مورد بازداشت در اوایل سال جاری مطلع هستیم.
صدور حکم 21 سال زندان برای احمد منتظری، اتهام انتشار فایل صوتی محرمانه.
هیچ کس هم محرمانه سری نبوده.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه داره و با گذشت هفته از اعتصاب قضای برخی از آنان وضعیت جسمی این افراد به گفته خانواده هاشون رو به وخامت میره. علی شریعتی، آرش صادقی، امیر امیرقلی، وحید صیادی نصیری، مرتضی مرادپور، حسین رجبیان و محمد علی طاهری گفتند تا زمان رسیدن به خواسته هاشون به اعتصاب قضای خودشون ادامه میدن. مهتاب وحیدی راد گزارش میده.
علی شریعتی، فعال مدنی، از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. علی شریعتی که پس از انتخابات سال 88 بارها بازداشت شده، پس از آخرین بازداشتش در سال 93 به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعی در اعتراض به اسید پاشی‌ها در ایران متهم و به 5 سال زندان محکوم شد. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، درباره وضعیت فرزندش اینطور میگوید:
به خاطر اعتراض اسید پاشی که تجمعی بوده مثل بقیه تجمعی که در مجلس هستش، بدون هیچ گونه شعاری خب اعتراض کرده بودن و فقط حکمش همینه که اعتراض به اسید پاشی بوده و گفته بود اگر منو مجددا بازداشت کنم اعتصاب میکنم. حدوداً 10 روز علی اعتصاب تر بود که دوباره اعتصاب خوش کرد که دیگه حالش بد شد، بعد بردن بیمارستان. دیگه داشت میمرد علی. یک هفته بیمارستان بود، بعد از بیمارستان مرخص شد، مجددا آوردن زندان و بردن بهداری. الان حدوداً 10-11 روزه که توی بهداری هستش و علی اعتصاب تر هست.
آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست. سازمان عفو بین الملل 2 روز پیش با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی آرش صادقی ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی او و همسرش شد. امیر امیرقلی هم زندانی دیگری است که از 26 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده. این فعال مدنی میگوید در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به این موضوع اعتصاب قضا کرده است. عباس امیرقلی، پدر امیر امیرقلی، با توضیحاتی بیشتر در این باره:
امروز 18 روزی که پسر ما در اعتصاب قضا به سر می‌برد و این اعتصاب قضا بعد از روز ضرب و شتم قرار گرفتن توسط زندانیان اهل سومالی در داخل سالن 9 بند 8 زندان اوین صورت گرفت و خواسته اون اجرای قانون تفکیک زندانیان بر اساس جرائمی است که محتسب شدن. خواسته دیگری هم نداره که باید با این مسئله ضرب و شتم رسیدگی قانونی بشه. از جهات روحی خوبه، ولی خب با کاهش وزن و افت فشار خون مواجه شده.
محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، هم به گفته خانواده‌اش از اواخر مهر ماه در اعتصاب قضاست و از وضعیت و محل نگهداریش خبر چندانی در دست نیست. زیبا محمدیان، همسر او، از برگزاری جلسه دادگاه دیگری برای همسرش در آینده نزدیک خبر داده. آقای طاهری به افساد فی الارض متهم شده است. آذردخت طاهری، خواهر محمد علی طاهری، چندی پیش درباره وضعیت برادرش به رادیو فردا گفت:
از روز 25 مهر ماه تا امروز هیچ تماسی ایشون با خانواده نداشته و ما هیچ اطلاعی از وضعیت سلامتی ایشون یا اینکه در کجا نگهداری میشن نداریم. خواسته ما آزادی بی قید و شرط ایشونه و همینطور امنیت جانی ایشون.
وحید صیادی نصیری هم زندانی دیگری است که به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده و در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر در اعتصاب قضا به سر می‌برد. مرتضی مرادپور، فعال مدنی اهل تبریز هم که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی به 3 سال زندان محکوم شده، از اوایل آبان ماه در اعتصاب قضا است. فردین مرادپور، برادر مرتضی مرادپور، و توضیحاتی درباره علت اعتصاب قضایی برادرش.
برادر مرتضی مرادپور از 4 آبان 95 اعتراض به عدم اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی و ممانعت از آزادی که بر اساس اون قانون اگه اعمال بشه باید آزاد بشه در حساب قضا به سر میبره. با توجه به اینکه فشارش خیلی افتاده و وضعیت سلامتش خیلی سفر مطرح شده، 3-4 روز قبل تعادلش رو از دست داد. استاد زمین از خوش رسته بود که پیشونش هم زخمی شده بود.
حسین رجبیان، فیلمساز زندانی، هم از حدود 1 ماه پیش در اعتراض به عدم دسترسی به امکانات درمانی دست به اعتصاب قضا زده و برادرش مهدی رجبیان، آهنگساز زندانی، هم که پس از 1 ماه اعتصاب قضا سرانجام برای چند روزی به مرخصی استعلاجی اعزام شد، با عدم تمدید مرخصیش باید به زندان بازگردد. طی هفته‌های گذشته برخی از نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت جسمی این زندانیان به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دادند. شاهزاده رضا پهلوی، رئیس شورای ملی ایران، هم در نام ای سرگشاده خطاب به شورای امنیت سازمان ملل با نام بردن از زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند، از اعضای شورای امنیت خواسته است که برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران اقدام کنند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. در ادامه، قبل از اینکه گزارش ورزشی و مجله صدای فردا رو بشنوید، گزارشی بشنوید از شهرام میریان با این موضوع که شالی ابدو، نشریه طنز فرانسوی، از روز پنجشنبه با چاپ کاریکاتوری از آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بار دیگر منتشر شد.
هفته نامه فکاهه و هجوآمیز شارلی ابدو با پیشینه 46 ساله از پنجشنبه این هفته وارد بساط روزنامه فروشی های آلمان شد. این نشریه معروف که مسائل سیاسی و اجتماعی روز را با زبان طنز بیان می کند، برای اولین بار است که در خارج از فرانسه هم منتشر می شود. نسخه آلمانی شارلی ابدو در برگیرنده ترجمه همان موضوعها و مطالبی است که در تازه ترین شماره اش درج شده، به اضافه رویدادهای انگشت شماری از مسائل روز آلمان. نخستین شماره شارلی ابدو به زبان آلمانی در 16 صفحه با شمارگان و یا تیراژی در 200,000 نسخه با بهای 4 یورو منتشر شده. بر جلد این شماره کاریکاتور بزرگی از آنگلا مرکل به چشم می‌خورد که روی تخت پرشی دراز کشیده و به مخاطبانش نگاه می‌کند. در لابلای این شماره اندک مطالبی نیز همراه با طنز در پیوند با اوضاع اقتصادی و اجتماعی آلمان دیده می‌شود. قرار است در آینده شماری از طنزپردازان آلمانی هم به عنوان همکار به دیگر نویسندگان هفته‌نامه شارلی ابدو در فرانسه بپیوندند. در حال حاضر یک سردبیر آلمانی که خانمی است با این هفته‌نامه همکاری دارد، ولی به خاطر مسائل امنیتی نام مستعار مینکا شنایدر را برای خود انتخاب کرده. نزدیک به 2 سال پیش که دفتر این مجله در شمال پاریس مورد حمله اسلامگرایان تندرو قرار گرفت، این دفتر به یک مکان مخفی انتقال یافت. دفتر مجله شارلی ابدو در 7 ژانویه 2015 مورد حمله 2 تن از اسلامگرایان افراطی قرار گرفت و طی آن 12 نفر از جمله 8 تن از همکاران این نشریه کشته شدند. حمله خونین یاد شده اعتراض گسترده جهانی را به دنبال داشت و شرکت کنندگان معترض با شعار من هم شالی هستم وارد خیابان‌ها شدند. یک هفته پس از این واقعه تیراژ شارلی ابدو ناگهان به 8 میلیون نسخه رسید که 70 هزار نسخه آن تنها در آلمان به فروش رسید. تیراژ هفته‌نامه شارلی ابدو در حال حاضر در فرانسه سر به 110 هزار نسخه می‌زند. نسخه آلمانی این نشریه هم قرار است از این پس روزهای پنجشنبه هر هفته منتشر شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم با گزارش ورزشی امروز.
در هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، تراکتورسازی سطر جدول را از دست داد و پرسپولیس جایگزین شد. روز جمعه 4 مسابقه باقی مانده از هفته 12 لیگ برتر برگزار شد و مساوی 1-1 تراکتورسازی در تبریز مقابل تیم پدیده مشهد رده 11 تراکتور را به رده دوم برد و پرسپولیس شماره 1 جدول شد. سرخپوش‌های پایتخت در ورزشگاه آزادی تیم ته جدولی ماشین‌سازی تبریز را با 1 بردند. گلی که در نیمه اول توسط وحید امیری زده شد. ماشین‌سازی از دقیقه 58 10 نفره شده بود و 1 پنالتی را هم از دست داد. پرسپولیس در حال حاضر با 26 و تراکتورسازی با 24 امتیاز تیم‌های اول و دوم جدولند. نفت تهران با 19 امتیاز سوم. روز جمعه تیم زوباهن در هوای بارانی اصفهان با 3 که هتریک مرتضی تبریزی بود پیکان را برد و با این پیروزی خود را به جمع مدعیان رساند در مکان 4 جدول با 18 امتیاز. استقلال هم 18 امتیازی است ولی با گل شماری 5. روز جمعه تنها تیمی که در خانه حریف برنده شد صنعت نفت آبادان بود در مشهد مقابل سیاه جامگان با نتیجه 1-0. در نشست خبری بعد از مسابقه که از تلویزیون پخش شد، نادر دستنشان سرمربی صنعت نفت این برد را حاصل تلاش بازیکنانش می‌دانست.
تونستیم حملات تیم خوب سیاه جامگان را کنترل بکنیم و به هر حال این نتیجه موصل خوشفکری و فداکاری بچه‌های خوب تیم نفت آبادان بود.
اما خداداد عزیزی که تیمش سیاه جامگان در خانه باخته بود نسبت به بی‌توجهی به وقت‌های تلف شده از سوی تیم داوری اعتراض داشت.
و من خواهشم اینه، من با آقای کامرانیفر هم یه سری گفتم، آقای کامرانیفر تو رو قرآن یه ذره توجه کنین به این. من مطمئنم که داور حداقل 8 دقیقه بعد اضافه وقت میگیره. 8 دقیقه. حالا در هر صورت این توجیهی بر باخت ما نیست.
سیاه جامگان به رده 13 جدول رفت و صنعت نفت در جایگاه 8 قرار گرفت. بعد از فولاد خوزستان و استقلال خوزستان که در هفته 12 لیگ برتر بر حریفان پیروز شدند، صنعت نفت آبادان سومین تیم خوزستانی بود که در این هفته به پیروزی می‌رسید. در اروپا یک بازیکن ایرانی در لیگ قهرمانان باشگاه‌های هندبال این قاره در جدول بهترین گلزن‌ها در مکان دوم قرار گرفت. سجاد استکی، بازیکن 26 ساله تیم باشگاه دینامای بخارست در جدول لیگ قهرمانان اروپا روز جمعه با 68 گل در رده دوم قرار گرفت. جایگاه نخست را نونو پریرا بازیکن پرتغالی در اختیار دارد با 70 گل. تیم هندبال دینامای بخارست در میان 7 حاضر در گروه دی لیگ قهرمانان اروپا در مکان 4 است. و در جهان فوتبال فیفا اسامی کاندیداهای بهترین بازیکن سال 2016 را اعلام کرد. کریستیانو رونالدو از پرتغال، بازیکن رئال مادرید، لیونل مسی آرژانتینی از تیم بارسلون و آنتوان گریزمن از فرانسه عضو تیم اتلتیکوی مادرید 3 نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن سالند. بهترین های فوتبال سال 2016 روز 20 دی ماه در زوریخ مقر فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال معرفی خواهند شد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. همکنون همکاران هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه 42 تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای خواستار آزادی بدون قید و شرط نرگس محمدی فعال حقوق بشر شده و تاکید کردند که حکم صادر شده درباره نرگس محمدی با انگیزه شرافتمندانه و شرایط نامساعد او تطابقی نداره. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاه و نظری هم اگر دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. به انتهای مجله امشب میرسیم، اما مجله صدای فردا رو هم میتونید در انتهای این مجله بشنوید. قبل از اون من وحید فروستاد شب خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه مانند همیشه پیام ها و نظرهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای شما صدای فرداست.
نظر شما درباره سن بازنشستگی در ایران چیه؟ اگر بازنشسته هستید، آیا از شرایط زندگی خودتون راضی هستید یا نه؟ به نظر شما بزرگترین مشکل بازنشستگان در جایی که شما زندگی می‌کنید چیه؟ پیام‌های بسیاری از طرف شما شنوندگان گرامی به دستمون رسید که من چند تا از این پیام‌ها رو اینجا براتون می‌خونم. جواد در صفحه اینستاگرام ما نوشته: من 60 سال دارم و 9 سال هستش که بازنشستم. بیکاری خیلی خسته کننده است و زندگی طعم خودش رو از دست داده. دینا هم نوشته: ما در ایران سن بازنشستگی نداریم و با این شرایط اقتصادی نمیتونیم سنی رو در نظر بگیریم، زیرا تا زمان از پا افتادگی مردم باید کار کنند. فرزانه هم نوشته: ایران تنها کشوریه که هیچ کس دوست نداره بازنشسته بشه. به جای استراحت و خوشگذرونی، تازه اول کار کردن در دو جاست. حسین هم نوشته: بدبختی، بی‌حرمت شدن، دست گدایی دراز کردن، مسافرکشی با موتور یا اگه داشته باشی با ماشین. یک کلام، به آهستگی شروع به مردن میکنی اگر بازنشسته بشی.
من یه بازنشسته آموزش پرورش هستم. یک ساله هنوز پاداشمون بهمون ندادن. ولی یه پاسداری هم که بازنشسته میشه یه هفته بعد پاداشش به حسابش میره. چه عدالتیه؟
بابای ما یه بازنشسته است. این همه زحمت کشیده. حالا تو پیری عوض این که یه حقوقی بگیره زندگیشو بگذرونه، به گدایی افتاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
گفتگوی حقوق بشری میشه،
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا،
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
در این بخش از برنامه مهتاب وحیدی را تهیه کننده و مجری مجله هفتگی دریچه که خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران را پوشش میده با ما در استدیوی صدای شماست. سلام مهتاب و خوش اومدید به برنامه صدای شما.
سلام به تو آزاده و مخاطبان این مجله.
مهتاب، برای بعضی از شنوندگان رادیو فردا این سوال پیش اومده که چرا رادیو فردا درباره گزارش‌های مربوط به حوزه حقوق بشر فقط موارد مربوط به ایران رو پوشش میده؟
آزاده، در جواب این دسته از مخاطبان عزیز باید بگم که اولویت پوشش اخبار در رادیو فردا به عنوان رسانه‌ای فارسی زبان خبرهای مربوط به ایرانه. من سعی می‌کنم در این مجله 10 دقیقه‌ای مهم‌ترین اخباری رو که فراگیری بیشتری دارن و برای مخاطبان ما اهمیت دارن پوشش بدم. طبیعتاً در یک برنامه 10 دقیقه این نمیشه به مسائل حقوق بشری در تمام جهان پرداخت. اگر روزی برنامه یک ساعته در زمینه حوزه حقوق بشر در رادیو فردا داشتیم، در اون برنامه قطعاً به اخبار بیشتری در این زمینه از سایر کشورهای جهان هم خواهیم پرداخت. با این حال باید بگم که رادیو فردا تاکنون اخبار زیادی رو در این زمینه پوشش داده، از جمله گزارش اعدام‌های سالانه در جهان، بیلان آزادی بیان در جهان، صدور و اجرای حکم شلاق برای رائف بدوی وبلاگ نویس در عربستان سعودی یا مواردی از این قبیل.
و انتقادی هم از برخی از مخاطبان رادیو فردا داشتیم که میگن رادیو فردا درباره اخبار حقوق بشری ایران سیاه نمایی میکنه.
آزاده، در پاسخ این مخاطبان عزیز باید بگم که مهمتر از سیاه نمایی یا سفید نمایی برای ما انتشار اخبار واقعیه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که خبر غلط و اشتباه از رادیو فردا پخش نشه و من هم به عنوان تهیه کننده مجله دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، تمام اخبار مربوط به این حوزه رو اگر به زندانیان سیاسی و عقیدتی مربوط بشه سعی میکنم با خانواده یا وکیل مدافع این افراد چک کنم تا از صحت اونها مطمئن بشم. اگر هم این اخبار مربوط به مثلا اعدام‌ها باشه یا احکامی مانند شلاق، قطع انگشتان دست، ملاک ما رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی ایران یا وبسایت دادستانی و دادگستری هست.
و ایمیل های متعددی هم دریافت کردیم که برخی از شنوندگان ما که در ترکیه و یا در کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دادن و در انتظار مصاحبه یا گرفتن پاسخ از دفتر سازمان ملل یا دولت اون کشور هستند، از رادیو فردا تقاضای کمک داشتند. مهتاب،
در این مورد باید بگم که پناهندگی مراحل خودش رو داره و تشخیص اون بر عهده دفاتر سازمان ملل یا کشورهایی که عضو کنوانسیون ژنو هستند و پناهنده قبول میکنن. رادیو فردا یک رسانه است و طبیعتاً در این مورد نمیتونه کاری انجام بده جز پوشش اخباری مانند مواردی که داشتیم از اعتراض پناهجویان در یونان یا درگیری‌هایی که اخیراً در کمپ پناهجویان در جزیره مانوس رخ داد که در جریان اون یک پناهجوی ایرانی جان خودش را از دست داد. ما در این موارد گزارش هایی داشتیم، اما درباره مراحل پناهندگی رادیو فردا کاری نمیتونه انجام بده.
مرسی مهتاب که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم. ملت رو به زور نمیشه به بهشت فرستاد. باید بهشت جهنم رو خودشون انتخاب کنن ملت.
من یه کارگر هستم، 47 سالمه، بازنشستگی ندارم، حقوق ندارم، چشمم آب مروارید دو داره، رفتم هر جا بیمارستان دولتی که عمل نمی کنن، میگن آقا بعد روز 3.5 میلیون بدیم بیمارستان شخصی، هر یه چشم که عمل کنن آب مروارید یه لنز بزنن 3.5 میلیون، چه کار باید بکنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و برای دسترسی آسان‌تر به وبسایت ما و سایت‌های دیگر که در ایران فیلتر شدند میتونید از فناوری سایفون استفاده کنید. برای دریافت سایفون کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بزنید و به صورت خودکار این برنامه برای شما فرستاده خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
شما
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.